بسم الله الرحمن الرحیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در گلشن اندیشه های حکیم سنایی غزنوی هستیم. حضرت استاد مثنوی های خوبی داره. بله. از عقلنامه، عشقنامه، کنوز الاسرار و طریق و تحقیق، خیلی گنجینه از معرفه. جالب اینه که بعضی احادیث و آیات رو هم میاره بعد تفسیر میکنه با زبانشه، که یکی از اون آیات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. میفرماید که باش با لطف و قهر او صابر، دار یک رنگ باطن و ظاهر، فکر را مقیم ذکرت کن، ذکر را رفیق فکرت کن. ربنا میزنی بدین معروف، راز خلقت شود تو را مکشوف. این ره عقل اولوالالباب است، دل هر ذره مدخل باب است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این ره مدخل اولوالالباب است،
این ره عقل اولوالالباب است.
عقل اولوالالباب بسیار تعبیر قشنگی است.
آیه قبلیش اند فی خلق السماوات.
بله، یتفکرون. بله، خب مرحوم سنایی بزرگ در این چند بیتی که قرائت فرمودین مسائل مهمی رو مطرح کرده. اولوالالباب که در قرآن کریم آمده، لب یعنی خلاصه و اساره ایشه، یعنی همون عقل. اولوالالباب یعنی صاحبان عقل. منتش در این حال خاصه بین دو عقل، عقل اولوالالبابی یعنی عقل رحمانی و عقل غیر رحمانی که جنبه شیطنت توش هست، یه تفاوتی قائل باشه. این که در اون بیت آخر اشاره کرد، ولی مطلب مهمی که روش تکیه کرده در این چند بیت که شما قرائت فرمودین در این مثنوی، مسئله فکر و ذکره. خب همه مردم معنی فکر رو در واقع میدونند. خب فکر کردن، فکر، چه کسی فکر داره، چه کسی فکر نداره، چگونه فکر باید کرد، چگونه فکر نباید کرد. ذکر هم کم و بیش میدونند، اما رابطه فکر و ذکر کمتر مورد توجه واقع شده و این مهمه. فکر وقتی فکر است که با ذکر هم راه باشه، و ذکر وقتی ذکر است که بر اساس فکر باشه. ذکر بدون فکر همانند فکر بدون ذکر خیلی معتبر نیست. شما اگه به زبان ذکر بگی ولی ذکرت محتوا نداشته باشه و توجه به محتوای ذکرت نداشته باشه، یا اینکه فکر بکنی ولی فکرت درباره امور مبتذل و سطحی و زودگذر باشه، در واقع هر دو بی‌ارزشه. بله، فکر وقتی ارزشمنده که با ذکر همراه باشه، و ذکر وقتی معنی دار است که با فکر همراه باشه. بله، همه آدم ها فکر میکنن. تقریبا انسان هایی که در جوامع پیشرفته، در هر جامعه بشری که در یه جامعه زندگی میکنه داره فکر. انسان که بدون فکر نیست، اصلا بدون فکر که نمیشه زندگی کرد. اما سوال اینه که چگونه فکر میکنه؟ یک، به چه چیزی فکر میکنه؟ و فکرش با ذکر ارتباط داره یا نه؟ این مسائلیست که کمتر بهش توجه میشه. ولی همه مردم فکر میکنه. چه کسیست که در زندگی فکر نکنه؟ همه کس فکر میکنه، اما به چه چیزی فکر میکنه و چگونه فکر میکنه و آیا ذکر با فکرش همراه هست
یا نیست.
و اینجاست که معنی
سالک هم در طریق معرفت ما فکره،
فکر و ذکر هر دو. سالک بر اساس فکر و ذکر باید سلوک کنه.
رهروی را سالک ره فکر بود.
آمین.
فکرتی که مستفاد از ذکر بود.
صد آفرین.
ذکر باید گفت تا فکر آمد.
آمین.
صد هزارم گفته بکر.
آمین.
چه زیبا گفت عطار.
چقدر زیبا گفت. هم عطار هم صنایع هر دو بزرگوار. همینطور که عرض کردم. فکر و ذکر وقت که همراه باشه و معلوم باشه که مورد اندیشه انسان چه چیزیست، خب این سلوکه، این راه حقه و معرفت واقعی در فکر و ذکر توامان حاصل میشه، وقت انسان اهل معرفت میشه. خب حالا ممکنه بسیاری از اشخاص مخصوصا در عصر امروز علم داشته باشند، فلسفات داشته باشند، خیلی از علوم رو بدونن، اما علمشون با فکر و ذکر همراه نباشه. خب اون علم در حد یک تکنیک، در حد یک صنعت، در حد یک ابزار تنزل پیدا میکنه. ببین آقای لاریجانی، معرفت اگر موجب رستگاری نشود ارزشی نخواهد داشت. معرفت کی ارزش داره و معرفت هست؟ وقتی که سعادت و رستگاری انسان رو تأمین کنه. اگر کسی معرفتی به دست آورد، زحمتی بکشه، علومی رو به دست بیاره، ولی این علمش موجب رستگاری او نگردد و برای او سعادت فراهم نکند، چه ارزشی برای شما بر اون علم شما قائلی؟ پس معرفت اونگاه ارزش دارد که موجب سعادت بشود. به عبارت دیگر میتونم ادعا بکنم که معرفتی که با فکر و ذکر، که از طریق فکر و ذکر به دست میاد، معرفتی که حاصل فکر و ذکر است، من میتونم با بیداری برابر بدونم. ببین، انسان در خواب باشه به مقصد میرسه یا بیدار باشه؟ در بیداری میشه راه رو طی کرد یا با خوابیدن؟
در بیداری.
کسی که یه عمری در خواب باشه راهی رو طی میکنه؟
نه.
به مقصدی میرسه؟
خیر.
باید بیدار بشه و راه بره. کسی که اهل معرفت نباشه چطور؟ به جایی میرسه؟
نه.
من میخوام تشبیه کنم معرفت و آگاهی رو که بر اساس فکر و ذکر حاصل شده به بیداری. در واقع کسی که معرفت داره بیداره، و کسی که بیداره راه طی میکنه، و کسی که راه را به درستی طی میکنه به مقصد میرسه.
این یقظه هم بیداری خرده.
یقظه بیداریه. دقیقا یقظه معنی بیداریه. اما بیداری نه تنها فقط از خواب خوش شب بیدار بشه، بیداری از غفلت و جهلم هست. بیداری یه معنی ظاهری داره که همه میدونن. بچه خواب بیدار میشه، یه آدمی خوابش برده، خسته بوده، حالا بیدار میشه. خب این بیداریه هست. بله، همه مردم هم خواب دارن هم بیداری. انسان که نمیشه خواب و بیداری نداشته باشه. همه مردم که همیشه در خواب نیستن، همیشه هم در بیداری نیستن. آدم اگه مدتی زیادی نخوابه که سالم نی، یا مدتی همیشه در خواب باشه که سالم نی. خواب و بیداری، و این خواب و بیداری همان است که شما بیداری رو به یقظه تعبیر کردید. یقظه یعنی بیدار شد. یقظه یعنی چی؟ یعنی بیدار شدن از غفلت و ناآگاهی.
استاد، یه فصل منطقی بین فکر و ذکر تو این آیه هست.
خب
اونجا میفرماید که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین، این الذین وصل میکنه.
درسته.
کیا هستن؟ یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. یعنی این یقظه و بیداری در سایه ذکر برای فکر ایجاد میشه.
دقیقا اون چه از این آیه مستفاد میشه همین که عرض کردم. ببین، آیه کریمه قرآن هم از یذکرون الله قیاما و قعودا صحبت کنه. ذکر یعنی در حال خواب و بیداری، در حال قیام و در قعود نشستن و برخاستن، در همه احوال یذکرون الله یعنی ذکر خدا میگن، به فکر حق هستن. اما در همین صنایع میخواد بگی که اگر این ذکر اینها با فکر توام باشه. حالا از کجا از این آیه در میاره؟ اجازه بفرمایید شما بپرسید که کجا از کجا این آیه فهمیده است صنایعی که اون یذکرون الله که اصحاب ذکر باید فکر داشته باشن. خود آیه داره اینه میگه. کجا آیه گفته؟ آیه صدر و ذیل داره. صدر آیه چی میگه؟ میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار
لآیات
لأولی الالباب، یعنی اون ذکری که در ذیل آیه آمد که ذکر میگن به جای خود ذکره. خب ذکر، اما این ذکر باید با فکری تو هم باشه. با کدوم فکر؟ که در اول آیه داره تذکر میده خداوند به چی؟ فکر چی؟ اختلاف لیل و نهار،
خلقت آسمان و زمین.
خلقت آسمان و زمین، آخه ما هم تو تون میگیم خلقت آسمان و زمین رو رد میشیم، شب و روز رو رد میشیم. آخه شب و روز که میگیم، همه کس شب و روز رو میدونه، همه آدم، هر بچه میدونه شب چیه روز چیه، میدونه آسمان چیه زمین چیه. نگاه میکنه به بالا میگه آسمانه، به پایین میگه زمینه. فکر میکنه هر چی بالاست آسمان، هر چی پایین زمین. شب هم که میخوابه، روز هم که اینا رو همه میدونن. اما این که داره قرآن کریم میگه که فکر میکنن در اختلاف خود اختلاف لیل نهار یعنی چی؟ میشه همیشه روز باشه شب نباشه؟ اگه همیشه روز باشه شب نبود چه اتفاقی میافتاد؟ و اگه همیشه شب بود و روز نبود چه اتفاقی میافتاد؟ و آیا میشه شب باشد و روز نباشد، یا روز باشد و شب نباشد؟ اختلاف زمین آسمان یعنی چه؟ آسمان علو بالاست، زمین پایینه. آسمان هم این نیست که شما میبینی، وقتی ما میبینیم یه چیزی میبینیم فکر کنیم آسمانه. اینو که حالا کرات بیشمار ما نگاه میکنیم که بالا هستن، تازه بالا و پایین هم معنی نداره. ما حالا میگیم بالا، اصلا بالا و پایین هم یه معنی دیگه ای داره. بالا کجاست، پایین کجاست، یمین کجاست، یسار کجاست، جهت کجاست، مرکز کجاست. بله، شما وقتی زمین رو مرکز عالم بدونی، خب یه یمین و یسار رو بالا پایینی تصویر میکنیم، اما در واقع کجا مرکزه؟ ببینید این مسائل فکر میخواد و بدون فکر که نمیشه سطحی. ببین الان ما تو فضا زندگی میکنیم، درسته؟
بله.
تو فضا زندگی میکنیم یا نه؟ یا در خارج از فضاییم؟
نه،
در فضاییم. خیلی میدونین فضا یعنی چه و درک فضا چقدر مهمه؟ آدم ها رو فکر میکنه، میگه فضا، من در فضا. بدن انسان به فضا معنی میدهد. خوب توجه کن چه عرض میکنه. اگر انسان بدن نداشت و فکر محض بود، به فضا میاندیشی؟
نه.
توجه کن چه عرض میکنم. انسان هم بدن داره هم فکر میکنه. فکرش که بدنه یا فکرش بدنه؟ فکر بدنه یا نه؟ فکر بدن نیست. من، شما، هر آدم فکر میکنه، ولی فکرش بدنشه یا نه؟
نه.
اما فکر که میکنه بدن هم دارد. هر انسانی بدن داره و داره فکر میکنه. انسان زنده بدن داره.
بازه.
اگر بدن نداشت و فقط فکر محض بود، فضا رو میفهمی؟ فکر مجرده، اندیشه مجرده. و اگر اندیشه بدن نداشت، جسم نداشت، اصلا جسم و بدن نبود و فقط اندیشه بود، فضا چه معنی پیدا میکرد؟
هیچ.
تمام شد. را ما به بدن خودمون به فضا معنی میدیم. من چون بدن دارم در فضا هستم و فضا برام معنی داره و واقعیه، دروغ نی، فضا واقعیت داره، منم در فضا هستم. چرا من در فضا هستم؟ چون بدن دارم. آیا اندیشه من در فضاست؟
نخیر.
مگر اینکه مجرد ندانی اندیشه را. اگر اندیشه را مجرد بدانی، مجرد در یه فضای معینه؟ مجردات در یک فضای معینه؟ حالا یه سوال قوی تر بکن، خداوند تبارک و تعالی در یک فضای معینی محدود است؟
خیلی.
چرا؟ چون بدن نیست، چون جسم نیست، چون از جنس ماده نیست، چون جسمانی نیست، در فضا نیست. خداوند محیطه بر همه چیز و از جمله بر فضا. بنابراین ما هم که دارای فکریم و فکر ما مجرد است، اندیشه مجرد است، فضا را با بدن خود میفهمیم. ما اگر بدن نداشتیم، فضا برامون خیلی روشن نبود، یعنی چی؟ معنی نداشت. چپ و راست و یمین و یسار و امام و خلف و اینا خیلی معنی نداشت. اینا خب از اینجا شما توجه کنید که هم در بدن، هم در فضا، هم در مکان، دوباره یه بحث دیگه اینجا مطرح میشه. فضا چیه؟ مکان چیه؟ آقای لاری جانی، اگه بخوام قرآن داره میگه فکر کنید. ما مکان میشناسیم، از هر کی بپرسیم مکان چه میگه؟ همینجوری که من نشستم مکانه. خب درست هم میگه، توی مکان نشستی، تو فضا هم هست. حالا مکان همون فضاست یا مکان در فضاست؟
نکن در فضا.
تماشا. خود فضا چیه؟ فضا در کجاست؟ فضا در مکان است یا مکان در فضاست؟
مکان در فضاست.
و فضا در کجاست؟
فضا در فضاست. خب. الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام.
خیلی خوب.
ثم استوى علی العرش.
عرش. و عرش کجاست؟
این عرش.
استوا یعنی چه؟ وقت لیل و نهار چگونه پیدا میشه؟ لیل و نهار خب حرکت شمس، حرکت زمینه. حالا زمین به دور خورشید میچرخه.
میشه فضا رو گفت فضا، فضای بی جاییه.
فضا رو خیلی سخته درباره صحبت
کردن. معمولاً
بله، فضا البته با مکان ارتباط داره. در جایی که مکان هست فضا هست. اما خب در مجردات شما میتونی از فضا صحبت بکنی؟
خیر.
میتونی بگی خداوند در فضاست؟
خیر.
فضا بر خداوند، خدا محیط بر همه چیزی، اما در فضا نی. در فضا بودن محدود بودنه، نه؟
بله.
در مکان بودن محدود بودنه. در زمان بودن محدود بودنه. ببین زمان و مکان، که ما در زمان و مکان، هر موجود مادی در این عالم در زمان و مکان زندگی میکنه. زمان و مکان از این عالم بگیرید چه اتفاقی میفته؟ این عالم رو فرض کن که زمان و مکان نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟
جهانی نیست
که. جهانی نیست. و همین زمان و مکان هر موجود رو محدود میکنه، و از جمله انسانی که در این عالم زندگی میکنه. من در زمان معین زندگی میکنم و در مکان معین. هر موجودی در یک زمان معین و در یک مکان معین زندگی میکنه و در اون زمان و مکان محدوده. یعنی زمان و مکان محدودیت می آورد.
بله.
و خداوند که محدود نیست و غیر متناهی است، در زمان و مکان نیست، بر زمان و مکان محیطه. حالا ببین آیه داره چی میفرماید؟ میگه که در اختلاف شب و روز فکر کن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. سماوات چیست؟ بالا چیست؟ پایین چیه؟ زمین کجا واقع شده؟ مدار زمین چیه؟ زمین در مداری حرکت میکنه. بخوای اینا رو فکر کنی خیلی توحید توش در میاد.
این فضا رو، این که مولوی میگه این جهان از بی جهت پیدا شده. چون ز بی جایی جهان را جا شده.
بارکالله.
این بی جایی چیه که جا میره توش؟
این جهان از بی جهت پیدا شده. خوب توجه کن.
چون ز بی جایی جهان را جا شده.
همین، تمام.
بی جایی.
بی جایی بله، و بی جهتی. ما در جهتیم. جهت، جهات سته شما مرتب بلدی. یمین، یسار، امام، خلف، بالا، پایین. شش تا جهت داری. بالا و پایین، چپ و راست، جلو و عقب. شش تا جهت. و هر موجودی شش تا جهت داره. شش جهتی، دیر شش جهتی. عرفا میگن دیر این عالم دیر شش جهت. شش تا جهت داره. خیلی خوب، جهات سته بهش میگن. خود جهت از کجا آمده؟ جهت از یه جهت دیگر آمده یا از بی جهتی؟
بی جهتی دیگه.
تمام شد. جهت اگر در جهت باشد، وقت اون جهت باز در جهت دیگر باشد،
تسلسل
پیش میاد و جهت پایان پیدا نمی کنه. وقت پایان جهت کجاست؟ کجاست که دیگه جهت نیست؟
بی جهتی.
اونها بی جهتی. اونجا که جهات سته، دیگه از جهات ششگانه شما نمیتونی حرف بزنی. از چپ و راست دیگه معنی نداره. چپ و راست معنی نداره دیگه. اینجا چپ و راست معنی داره، امام و خلف معنی داره، بالا و پایین معنی داره. ولی یه جایی هست که دیگه چپ و راست شما نمیتونه حرف بزنید. اگر چپ و راست نداشته باشیم، چپ و راستی هم دیگه نداریم. آخه بعضی آدم هم چپی هم، بعضی راستی دیگه. حالا این هم یه تشبیهه. حالا یه فکر رو میگن چپی، یه فکر میگن راستی. این هم یه تشبیه.
زیر و بالا پیش و پس وصف تن است.
باریکالله.
بی جهت اون ذات پاک ظلمن است.
باریکالله. بی جهت اون ذات پاک ظلمن است. حق تعالی جهت ندارد. یمین و یسار ندارد، امام و خلف ندارد،
لذا جای برای همه جهت هاست.
بارم. و بنابراین بر همه جهت ها محیط و مسیطره. بر همه چیز سیطره داره. و پس جهت از بی جهتی آمده. بله. مکان از بی مکانی آمده. و زمان از بی زمانی آمده. بله دیگه.
خیلی زیبا. بله استاد، چه لطائفی در این آیه هست. یکم اختلاف که فرمودید خیلی نکته است.
بیا خود قرآن داره دعوت میکنه. بله. که شما در این مسائل فکر کنین. وقت که فکر کردین با ذکر همراه بشه، وقت معرفت حاصل میشه و رستگاری به دست میاد. ولی اشخاص فکر نمیخوان بکنن. ببین انسان ها، یه وقت هم عرض کردم، متاسفانه اکثر، نمیگه همه انسان ها که نه، بسیاری از آدما از تعقل گریزانن. وقتی یه مسئله عقلی مطرح میشه که قد نیازمند فکره، میگریزن یا اصلا گوش نمیدن، یا یه مسئله ساده رو پیش میارن مطرح میکنن که اون دیگه مطرح نشه. گریز عقل، گریزی. میدونی چرا؟ چون تعقل سخته، فکر کردن دشواره، تعمل سخته، آدم ها میگریزند از تعمل کردن. و قرآن کریم مرتب به تعمل و تفکر دعوت میکنه. من هیچ کتابی رو ندیدم در عالم، حتی کتب دیوان تورات و انجیل هم گاهی یه سری زدم، هیچ کتابی ندیدم که به اندازه قرآن کریم مردم رو به تفکر و تأمل و تعقل دعوت کنه. شما این آیات قرآن نگاه کن، چقدر خداوند دعوت میکنه به فکر کردن. ولی خب امتر اشخاص متأسفانه
بیشترین تنبیه ها و توبیخ ها هم
مالی کسانی که فکر نمی کنن.
آره،
کسانی که فکر
افلا تعقلون، افلا
توبیخه، سرزنشه. این افلا خیلی توبیخ سختیه، میگه فکر نمی کنین شما، بیشعورین، یعنی شما اهل تعمل نیستی،
یعنی دارینو ازش استفاده
نمی کنین، همین میگریزین،
میگریزین،
عقل گریزی.
یه نکته لطیف اینی که در قرآن مثلا نمیگه که بدانید، اعلمو، مثلا اعرفو، میگه وذکرو،
وذکرو،
وذکر الله
قیاما و قعودا،
یا میگه وذکر ربک فی نفسه.
آنکالله
این چرا میگه حتما یادآوری کنید خدا را؟
ده همین عرض کردم، ذکر رو
فراتر از علم. و
قرآن کریم هر جا ذکر میگه، ذکری که با فکر توامه بیان میکنه. اولا ببین، حالا یه نظریه هست، حالا دیگه باید بریم تو فلسفه، اینجا ناچار میشیم. ببین اصلا علم و فکر، وقتی آدم چیز یاد میگیره یا میخونه یا فکر میکنه، این فلاسفه یونان و ایران باستان نظریاتی داشتن. بعضی ها فکر میکنن که این فکر ابداع میشد و ایجاد میشه در انسان. یه عده مثل افلاطون و پیروانش، افلاطونیان، بر این عقیدن که هر فکری که در ذهن انسان پیدا میشه، هر چیز تازه که شما الان میفهمی و یاد میگیری، این تازه از بیرون در شما نمیاد، در ازل میدانستی، فراموش کرده بودی، حالا در یه برخورد یادت میاد. طبق این نظر افلاطون هر فکری ذکره. یعنی چه هر فکری ذکره؟ یعنی اینی که شما یاد میگیری از بیرون، از هوا، از دریا، از صحرا نیامده تو شما، در نهاد ازلی شما بوده، در باطن شما از ازل، حالا در برخورد یعنی پرده غفلت روش کشیده شده بوده، حالا در یه برخورد یا یه خوندن یا شنیدن یادت میاد. یعنی هر فکر رو ذکر میدونن، تذکر یعنی یادآوری. اصلا افلاطون، نظریه افلاطون اینه، یعنی یادگیری، یادآوریه. یعنی از ازل خداوند در نهاد شما قرار داده بوده، یادت نبوده، نسیتا،
الستو بربکم،
آمینه، نسیتا، فراموش کرده بودی، حالا یادت میاد. این نظریه افلاطون یه دم طرفدارن،
تطبیق داره با آیا
این الان کمی افلاطونی فکر میکنه. بنابراین هر ذکری طبق این نظر، هر فکری ذکره، یعنی مجرد، یعنی همونی که خداوند در نهاد شما قرار داده یادت میاد. و حتی اگر این نظر افلاطون هم قبول نکنیم، فکر وقتی فکری که با ذکر توأم باشه. حالا چرا ذکر؟ توجه کنین، در فکر همیشه آخه یه فکر سطحی داریم که این ظاهره میبینیم میریم. فکر وقتی اصالت داره آقای لاریجانی و بنیادش مستحکمه که به ریشه های امور بازگردی. شما اگر این صندلی که نگاه میکنی، این میز رو نگاه میکنی، یه وقت ظاهرشو میبینی، خب میبینی درست همه میبینی، یه وقت تعمق میکنی و به اصل و ریشه این باز میگردی. حالا باید در تفکر به ریشه امور بازگردیم یا سطح و ظاهر رو ببینیم؟
به ریشه دیگه.
بسیار. ریشه امور و اصل امور کجاست؟ آیا فکر میکنن مردم اصل امور کجاست؟ اصل رو میگم ها، نه اصلی که حالا بگیم مثلا این چوب بوده. خب دوباره چوب اصلش کجاست؟ اگر شما روی اصول امور، اصل اشیا به تفکر بپردازی، وقت متوجه میشی که از ذکر حق نمیتونی غافل باشی.
آفره.
اصل همه اشیا حق تبارک و تعالی. و این فکر اصیله.
خیلی خوب. طالب هر بیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. زیبا گفت جناب.
خیلی.
یه میان برنامه ببینیم حضرت استاد. حضرت استاد به نکته لطیفی اشاره فرمودید. واقعا خداوند چقدر به بندگانش لطف داره، همه چی رو آماده در ما قرار داده، ما یه ذره توجه میخواد که ازش استفاده کنیم.
واقعا
آره، یعنی زحمتی نداره واقعا.
نه،
این رابطه یه ذکر و فکر در واقع کشف مکنونات درونی خود انسانه.
یقینا.
آره. لذا میگوید ربنا میزنی بدین معروف، راز خلقت شود ترا مکشوف. ربنا ما خلق ده هازا باطلا،
یعنی بازگشت به ریشه امور. این ربنا یعنی تفکر در امور و رسیدن به ریشه حوادث و امور
خلقت.
اینجاست که ربنا معنی پیدا میکنه. این خیلی مهمه. این
سن... میگه ربنا ما خلق ده
هازا بات، اگه به ریشه رسیدی وقت باطل نیست. توجه بکن
آفرینش.
این اشخاصی که نیهلیستن و دوچار پوچگرایی میشن و عالم رو معنی براش نمیفهم، برای عالم معنی نمیفهمند، یعنی فکر کنند خب حالا برای همه چی میگن، برای چی، چه معنی داره زندگی، چیه عالم، چیه برای چی، معنی نمییابند در عالم، به پوچی میرسند و نیهلیست میشن و سرانجام هم خب یا انتحار میکنن یا در پوچی میمیرن، برای اینکه به ریشه امور نمیرسن.
آفرین.
اگر به ریشه امور بیندیشن وقت خود این آیه معنی پیدا میکنه براشون، ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا این آفرینش باطل نیست، این آفرینش معنی داره، به ریشه خودش وصله و ثمره داره و ثمره دوباره بازگشت به ریشه است، کلی معنی لایتناهیه. وقت چقدر معنی حاصل میشه، عالم معنی کجاست؟ معنی های محدوده؟ چقدر معنی؟ اگر به ریشه های امور انسان بیندیشد به معنایی میرسد که اون معنی غیر عالم معنی غیر متناهی است. عالم صورت محدوده آقای لاریجانی، عالم صورت عالم شکله، شکل محدوده، حدود داره، همطور که فرمون جهت داره، معنی چقدره؟ محدوده معنی کجاست؟ پایان معانی کجاست؟ اون عالمه که نورن در نورن در نوره، اونجاست که وقتی که بطلان معنی نداره، وقتی میگه ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا این عالم باطل نی، معنی داره. آره،
معنی اون باشد که بستانه
نه تو را، بله،
بی نیاز از لفظ کردانه
تو را، بی نیاز از لفظ. واقعا اگه کسی به معنا رسید به لفظ هم نیازمند نی. آخه اصلا ارزش لفظ برای چیه بگو ببینم؟ ارزش لفظ برای خود لفظی یا رسوندن به معنی؟
برای معنیه.
الان ما داریم با هم حرف میزنیم، فقط میخوایم الفاظ گفته باشیم یا میخوایم یه معنی رو ادا کرده باشیم؟
معنی رو.
همه مردم دنیا که با هم سخن میگن فقط برای لفاظیه، میخوان معنی القا کنه.
معنی رو میخوان.
پس لفظ، ارزش لفظ برای القای معنی است. اما وقت ارزش معنی برای لفظه؟
نه،
معنی خودش ارزشمنده. تمام الفاظ دنیا، سخنهای دنیا، کتابت های دنیا، نوشته های هر چیزی که به سخن بیاید برای رسوندن به معنی است و رسیدن به معنی است. اما معنی برای رسیدن به چیه؟ معنی خود مقصود به ذاته و عالم معنی دیگه غیر متناهی است. بله، این شعر رو دوباره بخون، خیلی شعر خوبی.
خدا جون را تو بنما آن مقام
که در اون بی لفظ
بی حرف میروید کلام.
واه واه
واه،
که دیگه احتیاج به لفظ هم نباشه، اون دیگه وقتی وارد شدن به عالم غیر متناهی است که عالم معنی است. بله،
تقریبا ایشون هم همین میگه، میگه تازه این ره عقل اولوالالبابه.
بله،
دل هر ذره مدخل بابه،
دل هر ذره مدخل
باب معرفت،
باب معرفت. این همین مضمون رو عارف دیگر ما فرموده، دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش
در میان میبینی. هر ذره اتم را اگه بشکافی در درون اتم یا آفتاب. آفتاب یعنی چی؟ یعنی یه خورشید، یعنی یه منظومه، یعنی یه کیهان. یعنی به تعبیر من آفتاب معرفت. هر ذره رو، اتم رو، هر ذره اتم ریزتر رو بشکافی، باز در درون یه نظام هست، یه منظومه هست و جهانی از معرفت هست. این داره صنایع قبل از هاتف گفته.
چقدر قشنگ.
چقدر دوباره شعر رو بخون، چقدر زیباست.
این ره عقل اولوالالباب، دل هر ذره مدخل باب،
دل هر ذره مدخل باب است،
دروازه معرفت،
در هر ذره دروازه معرفت. و چقدر بالا معرفت دروازه هست. حالا این درواز
هر ذره مربوط،
اگه هر ذره یه مدخل است برای ورود به عالم معرفت، چند ذرات عالم تعدادش چقدره؟ کی میتونه ذرات عالم رو بشماره؟ حالا چقدر ابواب هست برای رسیدن به معرفت؟ حالا این ابواب معرفت هم میگم گن 4 تا 5 تا 7 تا هرچی 8 تا، اینا یکن نابهل کسره است، اینا سمبولیکه و الا ابواب معرفت لا یتناهی است. هر ذره به تعبیر صنایع غزنوی بابی است برای ورود به عالم معرفت.
قول علامه طباطبایی به این دلیل آیان که هر کدام یه پیام خاصی برات داره.
واقعا نه، و هر کدام یه پیام دارن و چقدر تنوع هست.
تنوع
هست. اصلا در این تنوع کهنگی معنی نداره، فرسودگی معنی نداره.
اختلاف لیل و نهار هم همینه.
همینه. اختلاف لیل و نهار.
یعنی یه شب و روز با هم یکی نیستن.
ابدا. دو لحظه با هم یکسان نیستن، دو روز با هم یکسان نیستن، دو شب با هم یکسان نیستن. نه تنها شب و روز اختلاف دارن، لحظه های شب با هم اختلاف دارن، لحظه های روز با هم اختلاف دارن. اصلا عالم عالم اختلافه، اختلاف تنوعه، تنوع تجدده، تجدد دیگرگونیه، دیگرگونی نو به نو شدنه. ما کهنه نداریم.
آفره.
کسی کهنه میبیند که نگاه ندارد، کسی که نظر کردن رو بلد، اهل نظر نیست. کسانی که اهل نظر نیستند بلد نیستند نگاه کنن.
آفره.
قدرت نگاه کردن ندارند کهنه میبینند. کسی که قدرت نگاه دارد و از توانایی نظر کردن برخوردار است، همه چیز رو تازه میبیند. ببینین آقای لاریجانی، در قرآن کریم این مطلبی الان به یادم افتاد، سه تا عضو برای انسان ذکر شده، روی این سه تا عضو یعنی تکیه شده. خداوند انسان رو آفریده، وجود انسان رو آفریده و اعضا و جوارح برش قرارداد، اینو مسلم. ولی در بسیاری آیات رو سه تا عضو انسان تکیه شده، یکی گوش، یکی چشم، یکی دست. حالا عجیب اینه، این سه تا عضوی که در انسان هست، خدا این سه تا عضو به خودش هم منصوب کرده. شما ید الله داری یا نه؟
بله.
ید الله مبسوطه، نه؟
ید الله فوق ایده هم،
فوق ایده هم مبسوط، بل یداه مبسوطتان،
یداه مبسوطتان.
ید الله یعنی چه؟ دست خدا. ید یعنی دست، ید الله یعنی دست خدا. خدا دست داره، خودش گفته، ما که نمیگیم.
بله.
در جای هم سمیع خودشو خونده. سمیع یعنی چه؟
سمیع بصیر.
سمیع یعنی میشنوه.
میشنوه.
گوشه.
خیلی هم میشنوه.
خیلی هم میشنوه.
خیلی.
بصیر یعنی میبینه، یعنی چشمه. پس سمیع و بصیر و ید، دست و چشم و گوش رو خداوند به خودش نسبت داده. خودش نسبت داده، ما که نمیگیم. حالا چرا؟ ولی رجل نگفته. هیچ در هیچ آیه داری که خدا پا داره؟
نه.
رجل نیست، نه. سایر اعضا و جوارح نه. اما این سه عضو خداوند به خودش
تکرار کرده،
تکرار کرده، سمیع و بصیر و ید، دست.
سمیع و بصیر. بله.
حالا اجازه بده، چه خصلتی در این سه عضو هست که هم در انسان خیلی اهمیت دارن و هم خداوند اونا به خودش هم نسبت داده؟ ببین چشم در انسان چه نقشی بازی میکنه آقای لاریجانی؟ چشم. گوش چه نقشی بازی میکنه؟ اگر انسان گوش نداشت چه چیزی نمیشنید؟ چگونه چیز یاد میگرفت؟ اصلا زبان میاموخت؟ کسی گوش نداره زبان نداره.
نه.
کسانی که لالن معمولا کرن، کرهای مادرزار زبان یاد نمیگیرن، زبان یاد میگیرن؟ هر لالی کره، یعنی هر کری لاله. حالا ممکنه یه وقت هم آفت زبان پیدا کنه و کر نباشه، ولی هر کی کره قطعا لالم هست. دست چی کار میکنه؟ انسان بیشتر کارهاشو با چی انجام میده؟ شما در زندگی روزانه شبانه از صبح که پا میشی تا شب بیشتر کارهاتو با چه انجام؟
با دست انجام میدی.
با دست انجام. دست چقدر کار انجام میتونه؟ مظهر فعله. دست مظهر فعالیته. انسان با دستش چه کارهای انجام میده؟ میخوره، مینوشه، مینویسد، هر کاری، نقاشی میکنه، هر کاری، کارهای مهم با دست انجام میشه.
توحید فعلیه.
توحید واقعا نه، با دستش انجام میشه. همینجوری شما وقتی با کسی میخوای دعا کنی میگی دست درد نکنه، معمولا نمیگی پاد درد نکنه. حالا اگه گفتی پادم درد نکنه بد نیست، خب پاشم درد نکنه. اما وقتی میخوای دعا کنی میگی دست درد نکنه، میگی پاد درد نکنه.
دست درد.
چرا؟ برای اینکه دست مظهر فعالیت، افعال او با دستش انجام میشه، میگی دست درد نکنه. حالا ممکنه ندیده باشه با دستش کار کرده باشه، یه کار خوبی کرده و رفته، بعد میگی دست درد نکنه. چرا میگی اصلا چرا وازید که چرا نمیگی سر درد نکنه، چرا نمیگی گوشت درد نکنه، چرا نمیگی تنه درد نکنه، میگی دست درد نکنه. چون دست مظهر فعل حرکته. پس دست خیلی کار ازش میاد و چشم دست مظهر کرداره، اوله چشم مظهر
دیدن و
پنداره اندیشه و گوش گفتار. ما سه چیز داریم: گفتن، فهمیدن، عمل کردن. فهمیدن، گفتن، عمل کردن. چه چیزی خارج از این سه تا هست؟ فهمیدن، گفتن، عمل کردن. از این سه چیز چی خارج داری؟ عمل کردن بدون فهمیدن و گفتن خوب نیست. گفتن بدون فهمیدن هم خوب نیست. فهمیدن و گفتن بدون عمل کردن هم خوب نیست.
مثلث شخصیت انسان.
آباریکالله، مثلث تعبیر خوبیه. مثلث شخصیت انسان: فهمیدن، گفتن، عمل کردن. گوش، چشم، دست. این سه تا عضو منو خداوند هم ید الله گفته، هم سمیع گفته، هم بصیر گفته. کنت سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر و ید الذی بهی
یبطش.
ببین چی میگه. حق تعالی نمیگه پاد میشم تنت میشم، میگه چشمت میشم. حق تعالی میفرماید من چشم تو میشم، بنده خالص، گوش تو میشم و دست تو میشم.
چیز دیگه نمیشه،
چیز دیگه عضو دیگه رو ذکر نمیکنه.
جالبه،
عجب عضوات مهمیه. باید قدر دستمون رو بدونیم
که نمیدونیم،
قدر چشممون رو بدونیم که نمیدونیم، قدر گوش هم باید خیلی بدانیم.
تازه بین سم و بصر و عین و اذن خیلی فرق،
خیلی فرق. اذن واعیه قرآن میگه، اذن واعیه یعنی گوشی که بشنوه و تأمل کنه، اما گوشی که از این گوش بشنوه از اون گوش بیرون کنه واعیه نیست. اذن واعیه، وعی یا واعی در لغت عربی به معنی اینه که اینو تأمل روش کنی، نگه داری، بشنوی و روش تأمل کنی و نگه داری، نه از این گوش بشنوی از اون گوش در کنی. اذنون واعیه، خیلی تعبیر قشنگیه.
این بزرگان ما حقایقی را در قالب شعر و نثر و اینا معلوم به یادگار گذاشته. متاسفانه ما
خب این ثنای حکیم بوده،
استفاده نمی کنی.
حکمتش رو به زبان شعر بیان کرده. اگه شعرم نمی گفت حکیم بود، ولی این حکمت رو به زبان زیبای شعر بیان کرده که اینه که قرنها مونده الان هم ازش استفاده میکنه.
بله، بنابراین پس ما فکر و ذکر رو با هم همراه کنیم. هر ذره برای ما باب معرفت،
مدخل باب معرفت. هر اتم، دنیای اتم امروز، حالا سابق شو اتم خیلی نمیشناختن، امروز که دنیای اتمه و زیر اتم، هر ذره مدخل یک جهانه.
این که سعدی هم زیبا گفت: آفرینش همه تنبیه خداوند دل،
خداوند دل،
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار.
واقعا واقعا صاحب دل نیست کسی که به اصول نمیرسه، دل نداره.
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر.
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. بله، این کل این عالم اگر فکر نکنی یه نقشه، یه نقشی بیشتر، فقط نقش ظاهرش میبینی، جز نقشی چی نی. اما اگر فکر بکنی و هر ذره مدخله.
نکته لطیف دیگر اینی که به هر چیزی فکر کنی باعث بیداری نیست. یذکرون الله.
بله، به ریشه امور رفت. عرض کردم فکر رفتن به ریشه است. اگر به ریشه امور و اشیا نرسی، فکرت بکر نیست، فکرت عمیق نیست، سطحی نگری است.
و ریشه اون حقیقت مطلقه.
ریشه حقیقت مطلقه،
بسیط الحقیقه،
ریشه همه ریشه ها. بله، وقتی به ریشه رفتی باید به ریشه ریشه هم بری دیگه، نه؟
بله.
یا فقط به ریشه گیاه میری؟ به ریشه ریشه هم برو،
که متاسفانه ما نبینیم.
خود ریشه هم ریشه داره.
آره.
و ریشه ریشه ها حقیقت مطلقه.
بنده آنم که هر آن آن اوست، جان 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 جانم اوست.
به، و جان جان جانان حق تعالی. بیبی، این کلمه همین جان جان که شما فرمودی، این است جدی بگیر. آقای ببین، بدن جان داره یا نداره؟
چرا؟
ارزش بدن به جانه یا بدون جانه؟
به جانه.
بدن بدون جانه ارزش داره؟
نه.
ارزش بدن به جانه.
تفلش میکنه.
او وقت جانم یه جانی دیگه داره. توجه کن. اون وقت جان، جان چیه؟
جانانه.
جانان حق تعالی
اون ریشه هست.
نسبت حق تعالی به جانهای آدمیان نسبت جان آدمیان به بدن اونهاست.
احسن.
جان آدم با بدن آدم چه نسبتی داره؟
همون نسبت بین
همون نسبت که خدا با جان داره.
خیلی طبیعی باشه.
پس خداوند جان جانانه. احسن. و جان جان جانان.
این بزرگوارم زیبا فرمودن که رو به کونین سر فرود میار تا بر اون آستان بیابی با.
میگه که همت بلند دار، به همه چیز سر فرود نیار، مبتذل فکر نکن. ببین آخه سر فرود آوردن یه کسی به چیز جزئی سر فرود بره دیگه اینجا تمام شد، این دیگه راه نمیتونه بره. میگه اینقدر همتت بلند باشه که کونن یعنی دو عالم سر فرود نیار، اینقدر همت داشته باش. اگر سر فرود نیاوردی و پیش رفتی به بالاتر از اون خواهی رسید. اگه همینجا قانع شدی و سر فرود آوردی دیگه متوقفی، دیگه حرکت نداری.
آره. چون لگد بر سر دو کون زنی رخت خود در جهان هو فکنی.
در جهان هو فکنی
ریشه که برمتی
پشت پا زدن به کونین به عالم حتی به دنیا آخرت میگه ها.
آره.
این چی داره میگه؟ الله اکبر.
آره با آخرت هم قانع نشد.
نه قانع نشده،
ریشه همونه دیگه.
به ریشه میخواد برسه.
والله الذی لا اله الا هو.
هو لا اله الا هو یعنی هیچی جز اونی، یعنی به غیر او اکتفا نکن. یعنی به غیر حق اکتفا نکن و اعتماد نکن. فقط به حق اعتماد داشته باش و بس. این توحیده.
این هو اولی چیه که دیگه این همه جمله فعلیه میشه؟
همش اونه،
نفی اون کنه،
ریشه ریشه
لا به شرط مقسمی میشه.
بقوله
آره، گر تو اینجا به خیش مشغولی دان که زن کارگاه معزول.
تمام شد. اگه مشغول به خودت هستی
چقدر خوب اینو
به اونجا راه نداره.
الان میتونی فکر کنی کدوم باره باره
تمام شد.
با هرچی درگیری در همون حد خودتو.
حالا اگر این به خود مشغولی، ببین این خود اگه میفهمید، در یه جایی خوندم که هر کسی خودشو من میدونه، میگه من کتاب من جز من امام در همین بحث میکنه، در همین مسئله بحث میکنه. در یه جایی دیدم که یه کسی میگه که چون عالم رو به مینو و گیتی تقسیم کردن، عالم مینوی عالم آخرته، مینو مینوی عالم آخرت، این عالم عالم گیتی میدونن. دیدم یک اندیشمندی میگه این مینو مشتق از منه، بین من و مینو ارتباط برقرار کرده.
من و مینو،
من میتواند مینوی باشه. آه. وقتی که من مینوی شد یعنی به جهان بالا فکر کرد، اون من من درسته. اما اگه من به گیتی مشغول شد دیگه مینوی نیست. منی که به گیتی مشغول باشه، الان صنایع داره در این شعر میگه، منی که فقط به گیتی و این عالم مشغول باشه و به خود این عالمش مشغول باشه، از عالم مینو غافله. در حالی که من اصلش مینویه. مینوی یعنی چی؟ یعنی عالم مینو. مینو یعنی عالم ملکوت، هاهوت، جبروت.
آره.
خیلی حرف خوبیه که منو از مینو بدون یا مینو رو از من.
آره. بله. حرفی از کی هست که ابوالحسن خرقانی که از رندی میپرسد که میخوایی همیشه باشی یا اینکه تا همیشه باشی؟
خب
همیشه باشی و تا،
یا تا همیشه,
همیشه
باشی خیلی فرق داره. خیلی خیلی فرق داره.
این تا
ببین همیشه باشی یعنی جاودانگی، تا همیشه باشی تا امد داره، محدوده. توجه کنید تا و بعدم یعنی دوگانگی رو ایجاد میکنه. تا همیشه بودن نفس جاودانگیه. تا بودن یعنی هم دوگانگی میاره و هم یه محدودیت رو ذکر میکنه.
یه جهتی رو داره.
چقدر در ادبیات فارسی اینا ظریف سخن میگفتن.
خیلی بله. کلمات قصار بزرگان بسیار. این که فرمود آره حیف که مونده خیلی، ولی بحث وقت ما به اتمام رسید.
بله. این سخن را پایان نیست.
آره و نوآوری های اینا هم هیچ موقع کهنه
نمیشه.
اگرچه به لحاظ حدوث قدیمن، اما به لحاظ اثر ابدی هم اینا
جاودانه.
جاودانه. بله بله. خب از استاد خیلی استفاده کردیم، بحث زیبایی بود. بله، مژده دل که دیگر باد سبا باز آمد، خطود خوشخبر از طرف سبا باز آمد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.